معلولان و چالش استخدام در آموزش و پرورش، راهکار و رویکرد حقوقی. نگین حیدری، کنشگر حوزه حقوق معلولان. در نخستین شماره از سلسله مطالب معلولان و قوانین ایران با دو نفر از حقوقدانان برجسته نابینا همراه شده ایم. ناصر سرگران، دکتری حقوق بین الملل از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه و رئیس هیئت مدیره انجمن رفاه نابینایان سرقز است و بیش از 10 سال است که در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت فعالیت می‌کند. و زهرا آبدینی، پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه قم و مدرس دانشگاه است. او در حال حاضر عضو کمیته حقوقدانان نابینای مؤسسه توسعه حقوق فقرزده است. در ادامه می توانید گفتگوی نسل مانا با این دو حقوقدان نابینا را از نظر بگذرانید. وقتی صحبت از معلولان و چالش استخدام می‌کنیم، آیا در مجموعه مدون قانونی کشورمان برای استخدام معلولان قوانین خاصی داریم و آیا می توانیم از افراد دیگر برای استخدام معلولان و شغل گزینی آنها استفاده کنیم؟ دکتر ناصر سرگران، هنگام سخن گفتن از استخدام، از داشتن شغل مناسب صحبت می کنیم. این حق به عنوان یکی از حقوق رفاهی و بشری در میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی به عنوان معاهده ای الزام آور که دولت ایران هم به آن پیوسته شناسایی شده است. در حقوق داخلی اصول 28 و 43 قانون اساسی به نوعی به این حق اشاره کرده است. به صورت خاص هم کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال 2006 میلادی در ماده 27 هم در بخش دولتی هم در بخش غیر دولتی این حق را مورد شناسایی قرار داده که دولت ایران این کنوانسیون را در سال 1387 شمسی تصویب کرده است و به عنوان یک قانون الزام آور داخلی می توان به آن استناد کرد. زهرا آبدینی، از اصل 43 قانون اساسی می توان استنباط کرد گاهی ممکن است در بهره‌مندی از امکانات عدالت رعایت نشود. بنابراین دولت مکلف است برای فعالیت های مختلف شرایط و امکانات مناسب ایجاد کند. این اصل بر تکلیف دولت بر ایجاد محیط عادلانه و رقابتی تاکید داشته است. در قانون حمایت از حقوق معلولان سال 1396 شمسی دولت مکلف شده از 3% از سهمیه های استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهد. در قانون مدیریت خدمات کشوری که در سطح کلان دستگاه های اجرایی باید در استخدام های رسمی و پیمانی خود آن را رعایت کنند، بندی وجود دارد که شاید به نوعی این حق افراد دارای معلولیت را تحت شعاع قرار داده است. بند ز ماده 42 این قانون که یکی از شرایط استخدام افراد را داشتن سلامت جسمی و روانی بیان کرده و آیین‌نامه‌ای هم در مورد این بند به تصویب رسیده است که در ادامه در مورد آن بیشتر صحبت می‌کنیم. نگین حیدری، در مورد چالشی که مدتی است معلولان با آموزش و پرورش در زمینه استخدام دارند، داستان چیست؟ آموزش و پرورش در زمینه استخدام معلولان به ویژه معلولان با آسیب بینایی چه موضعی دارد؟ سرگران، با توجه به اینکه آموزش و پرورش به دلیل کمبود شدید نیروی انسانی هر سال تعداد قابل ملاحظه ای را استخدام می کند، چالشی که گفتید بیشتر از سایر دستگاه ها به چشم می آید. هر سال باید سهمیه های مختلف که یکی از آنها سهمیه 3% معلولان است در دفترچه آزمون پیش بینی شود. البته در استخدام های شرکتی در اغلب موارد سهمیه 3% معلولان را فراموش می کنند. استخدام های آموزش و پرورش با رشته هایی که اغلب نابینایان از آن استقبال می کنند همخوانی دارد. سهمیه 3% را هم پیش بینی می کند. نابینایان در آزمون شرکت و نمره قبولی را کسب می کنند، ولی کد رشته هایی را برای معلولان مشخص می کند که اقدامی مثبت نیست، چون معلولان را به حوزه های مشخصی محدود کردند. پس از بررسی مدارک، معلولان به معاینه های پزشکی ارجاع داده می شوند که در این مرحله مطابق دستورالعمل هایی که آموزش و پرورش برای هر آزمونی تعریف می کند، نابینایان را از ادامه روند استخدام منع می کند و نوبت به مصاحبه هم نمی رسد. در ماده 5 آیین‌نامه بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص معلولان باید با حضور نماینده بهسیستی تصمیم گیری شود که فرد دارای معلولیت شرط توانایی انجام کار را دارد یا نه، که این بند نیز در بسیاری موارد نادیده گرفته شده و نوبت به مصاحبه نرسیده است. گاهی هم نماینده سازمان بهسیستی توانایی فرد معلول را تایید نمی کند. چالش اینجاست که متقاضی به دلیل معلولیت رد شده، حال آنکه با سهمیه 3% معلولان در آزمون شرکت کرده است. آبدینی، اگر قائل به برابری افراد باشیم، نکته ای که باید مد نظر قرار گیرد توانایی افراد برای انجام کار است. همچنین استعداد، دانش و تخصص فرد. آموزش و پرورش یکی از متخلف‌ترین دستگاه‌ها در خصوص سهمیه 3% بوده است. این فرایند چند مرحله‌ای استخدام معلولان مانع بزرگی است. نمایندگان سازمان بهزیستی در بسیاری موارد به رسالت اصلی خود که نشان دادن توانایی‌های معلولان است عمل نکرده‌اند. سمن‌ها باید در این زمینه‌ها مطالبه‌گری مؤثر داشته باشند. رویه ناعادلانه‌ای که مدتی است اتفاق افتاده این است که معلولان بعد از یک فرآیند 1-2 ساله در نهایت به دلیل معلولیت و بدون توجه به توانمندی هایی که دارند رد صلاحیت شدند. هیدری، نکته ای که میخواهم به صحبت های کارشناسان محترم این شماره اضافه کنم این است که اولا نمایندگان سازمان بهزیستی گاه حتی به رسالت و وظیفه ای که در جلسه کمیسیون های استخدام معلولان دارند انواع معلولان و توانایی هر گروه از آنها آگاه نیستند، در نتیجه حضور مؤثری هم در جلسات نمیتوانند داشته باشند. از سوی دیگر در شکایتی که چند سال پیش بهزیستی در خصوص حمایت از حقوق استخدامی افراد در دیوان عدالت مطرح کرد، کمیته حقوق استخدامی دیوان عدالت ضمن ارجاع به دفاعیات نماینده آموزش و پرورش استدلال کرد که ماده 1 آیین‌نامه بند ز قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه اجرایی برگزار کننده آزمون تکلیف کرده که باید در مورد صلاحیت علمی و توانایی جسمی کسی که متقاضی استخدام است اظهار نظر کند. در ماده 3 همان آیین‌نامه به دستگاه اجرایی اختیار داده که از طریق مصاحبه علمی و کمیسیون پزشکی صلاحیت ها را احراز کند. بعد در ماده 5 این موضوع را که معلولیت فرد مانع انجام حرفه مورد نظر نیست به بهزیستی واگذار کرده است، یعنی اختیار و صلاحیت نماینده بهزیستی را تحت شعاع آن دو ماده قبل قرار داده. کمیته با همین استناد و استدلال شکایت بهزیستی را رد کرد. پرسش بعدی این است که با مانع تراشی که آموزش و پرورش هر سال به شکلی و با سیاستی در استخدام معلولان کرده است، چه اقدام حقوقی تا به حال انجام شده و آیا نتیجه بخش بوده است؟ سرگران، آموزش و پرورش در سال 1389 شمسی آزمونی برگزار کرد. بسیاری از معلولان با استفاده از سهمیه در آن آزمون شرکت کردند که رد صلاحیت شدند. شکایت‌هایی در دیوان عدالت مطرح و آرای متناقضی هم از شعب مختلف دیوان عدالت صادر شد که در نهایت به صدور رأی وحدت رویه 2/25 منتهی گردید. طبق این رأی آموزش و پرورش مکلف شد که سهمیه 3% را برای معلولان اعمال کند. با این همه در اغلب آرای صادره از دیوان عدالت شکایت معلولان متقاضی استخدام رد شده است. به ویژه در مورد آموزش ابتدایی در ماده 15 قانون حمایت از معلولان 96 مراحل استفاده از سهمیه 3% معلولان کوتاه شد، ولی همچنان شاهد رد صلاحیت داوطلبان دارای معلولیت به ویژه نابینایان و کمبینایان بوده ایم. آبدینی، با توجه به اینکه سازمان بهزیستی بر اساس لایحه تشکیل سازمان متولی امور معلولان است، وظیفه حل این مشکل و چالش به وجود آمده بر عهده این سازمان است، ولی متاسفانه در سازمان بهزیستی با تغییر در مدیریت ها رویکردهای متفاوتی را شاهد هستیم. شاید بعضی از پذیرفته شدگان دارای معلولیت مطابق انتظارات عمل نکردند، ولی بسیاری هم در حوزه آموزش می‌درخشند. بهتر از تعامل بین دستگاه‌ها بیشتر شود. بهتر بود اگر آموزش و پرورش در نپذیرفتن نابینایان برای آموزگار ابتدایی قاطع بود، تصریح می‌کرد و دفترچه بریل را آماده نمی‌کرد. باید روی این مسئله کار کرد که اولا افراد دارای معلولیت به ویژه نابینایان و کمبینایان هدایت شوند به سمت و سویی که توانمندی آن را دارند و توسط دستگاه‌های متقاضی نیرو پذیرفته شوند. تحصیلاتشان در چند رشته خاص متمرکز نشود و در نهایت برای همان رشته‌ها هم در آزمون‌های استخدامی شرکت کنند. هیدری، امسال موضوع رد صلاحیت‌های کمیسیون پزشکی آموزش و پرورش را با شتاب بیشتر و کمیت زیادتر شاهد بودیم. چه اتفاقی افتاده است؟ آیا بعد از آن رایزنی خاص انجام گرفته است؟ آیا آموزش و پرورش موضع جدید و متفاوتی در پیش گرفته است؟ سرگران، در دستورالعمل اجرایی آزمون استخدامی برای آموزگاران ابتدایی در قسمت معاینه‌های پزشکی محدودیت‌های گسترده‌ای مقرر شده است و طیف وسیعی از معلولان بینایی از استخدام باز می‌مانند. در صورت شکایت فرد هم در نهایت به همان شرایط استناد و شکایت رد می شود. ضوابط داخلی آموزش و پرورش در مورد استخدام است، در صورتی که بر اساس منشور حقوق شهروندی در نظام اداری سال 1395 ضوابط باید به اطلاع مردم برسد. طبق رایزنی هایی که شبکه ملی نابینایان چاوش داشته، آموزش و پرورش متقاعد شده متقاضیان را به دلیل معلولیت رد نکند، بلکه آنها در مصاحبه شرکت کنند و با حضور نماینده سازمان بهزیستی شرط توانایی انجام کار را همه جانبه مورد بررسی قرار دهد. البته این بار آزمون آموزگاری ابتدایی مستقل از دبیری برگزار شد و رد صلاحیت ها بیشتر به چشم آمد. با رویکرد جدید آموزش و پرورش باید منتظر نتیجه ماند. به هر حال تجربه نشان داده وقتی شکایت استخدامی معلولان در دیوان عدالت مطرح شده است، در بسیاری از موارد شکایت به استناد نظریه کمیسیون پزشکی آموزش و پرورش و نماینده بهزیستی رد شده است. در نتیجه اگر بتوان کار را بدون رجوع به دیوان دنبال کرد و به سرانجام رساند بهتر است. سرگران، اگر واقعا آموزش و پرورش نخواهد مشکل را حل کند، باید کار به دست قانونگذار یک بار برای همیشه حل شود، بدین ترتیب که در اصلاح ماده 15 نقش بهزیستی را پررنگ‌تر کند و معلولیت را جدا از بیماری بداند. حیدری، در مورد رفتارهای نامناسبی که با معلولان در کمیسیون‌های پزشکی شده است، در خصوص مثلا تشخیص رنگ‌ها، پیدا کردن اشخاص و اشیا و غیره، باید دوستان متقاضی ما در بیان شرایط بینایی خود اینکه نابینا یا کمبینا هستند صادق باشند، چون با توجه به سهمیه 3% در آزمون شرکت کردند و اگر بینایی آنها مشمول تعریف معلولیت نشود جلسه وجاهتی ندارد، پس به اثبات میزان بینایی خود نیاز ندارند و در صورت گفتن ناصحیح میزان بینایی خود با پرسش‌های مختلف ارزیاب‌ها مواجه می‌شوند. آبدینی، حقیقت این است که بعضی از دوستان شاید بر این باورند که هر قدر جنبه حمایتی را در مصاحبه ها پررنگ تر کنند شاید موفقیت آمیز باشد، اما باید توجه داشته باشند کسی در مصاحبه ها پیروز می شود که توانمندی هایش را از راه های مختلف از جمله آشنایی با فناوری و کاربرد آن نشان دهد. موزل دیگر که متوجه قانونگذاری ماست عدم نیازسنجی قانونی است. در بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری اصلا به شرایط معلولان و ضروریات زندگی آنها توجه نشده است. اگرچه این بند سال هاست برای معلولان چالش های متعددی را به وجود آورده است، قانونگذار متوجه این نیست و اقدامی برای اصلاح قانون و رفع چالش ها انجام نداده است. در مورد تغییر رویکرد آموزش و پرورش شاید هدف اجرای روش نوبتی باشد، ولی استراب و استرسی که در جامعه معلولان ایجاد شده است ممکن است متقاضیان را با چالش‌هایی روبرو کند. شرط توانایی برای انجام کاری که شخص برای آن استخدام می‌شود در بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری یک شرط عقلی و عرفی است و شرط جدیدی به شمار نمی‌رود، چون انجام هر کاری مستلزم داشتن توانایی برای آن است. حیدری، سوال آخر، صرف نظر از اینکه آموزش و پرورش با توافق انجام شده چگونه عمل خواهد کرد، از منظر حقوقی در مقابل بخشنامه‌ها و عملکردهایی که گفته شد با توجه به قوانین موجود و اصلاحات انجام شده چه می‌شود کرد؟ آیا می‌توان برای احقاق حقوق استخدامی معلولان خوشبین بود؟ سرگران، باید اقدام‌هایی را به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مد نظر قرار داد که دو قسمت کوتاه مدت و میان مدت مورد بررسی قرار گرفت. در مورد اقدام بلند مدت، اصلاح قانون حمایت از معلولان و به خصوص گنجاندن جزئیات بیشتر در بحث استعمال سهمیه 3% و اصلاح بند ز قانون مدیریت خدمات کشوری که در شرط توانایی برای انجام کار افراد دارای معلولیت هم در نظر گرفته شوند، از سوی دیگر به رایزنی ها با دستگاه های اجرایی از جمله آموزش و پرورش و دخیل کردن سازمان بهزیستی در آن ادامه دهیم. برای اینکه به نتیجه برسیم باید چالش های آنها را هم ببینیم و برای برطرف کردن چالش ها تلاش کنیم. در ادامه متقاضیان رد صلاحیت شده باید در دیوان عدالت شکایت کنند، اگرچه احتمال رد بسیاری از آنها از سوی دیوان وجود دارد، اما این موضوع باعث می شود با گذشت زمان قضات دیوان از رهگذر همین شکایت با مسائل معلولان آشنا شوند و تغییر موضع دهند. آبدینی، اگر بناس اصلاحیه این نسبت به قوانین اعمال شود، برای اینکه قانون اصلاحی دوباره چالش انگیز نباشد باید از ظرفیت های موجود در میان جامعه هدف استفاده شود. مسئله مهمتر چگونگی اجرای قانون است. در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری با توجه به اصلاحیه‌ای که اخیراً انجام گرفت روند کمی متفاوت و طولانی تر شده است. متقاضی باید قبل از طرح دادخواست در دیوان عدالت شکایت خود را از شیوه عملکرد دستگاه اجرایی پس از ثبت به همان دستگاه ارائه دهد و دستگاه ظرف 3 ماه مکلف است پاسخ دهد. متقاضی پس از این مرحله باید دادخواست خود را به همراه تصویر شکایت ثبت شده در دستگاه اجرایی به دیوان عدالت تقدیم کند. طرح دادخواست برخلاف این رویه از طرف دیوان پذیرفته نمی شود. امیدواریم دوستان و مخاطبان ما بتوانند از این گفتگوها برای احقاق حقوقشان و به دست آوردن آنچه حق آنهاست و توانایی و شایستگی آن را دارند استفاده کنند. در صورت تمایل به دریافت اطلاعات تفصیلی به پادکست زمیمه در وبسایت نسل مانا مراجعه کنید.